مجله دامپزشکی.
به نام پروردگار یکتا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید، بسیار متشکرم که با ما همراه هستید. ۳۰۰۰۲ سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق بسیار خوشحال میشیم که با ما همراه باشید، چه در برنامه امروز و چه به طور کلی نظرات و پیشنهادات خودتون رو در ارتباط با برنامه مجله دامپزشکی در اختیار من و همکارانم در رادیو سلامت بگذارید. امروز 14 مهر در تقویم کشورمان به نام روز دامپزشکی نامگذاری و ثبت شده. به همین مناسبت ما قرار هست در مجله دامپزشکی به طور ویژه به مباحث مربوط به رشته دامپزشکی، فعالیت‌های دامپزشکان در کشور و نقشی که دامپزشکی در ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه داره بپردازیم. به همین مناسبت دعوت کردیم از میهمان محترمی جناب آقای دکتر رضا اسدی، که آقای دکتر اسدی مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم،
خیلی متشکرم.
اجازه میخوام، وظیفه میدونم که روز ملی دامپزشکی رو به همه همکاران عزیز و بزرگوار خودم در بخش دولتی و بخش خصوصی، دامپزشکان، پیرا دامپزشکان، کادر اداری، همکاران عزیز بخش خصوصی، درمانگاه ها، داروخونه ها، مراکز مایکوبی، دانشگاهیان عزیز، اساتید معزز و تمام بزرگوارانی که در مؤسسات تحقیقاتی مرتبط با دامپزشکی به هر حال فعالیت میکنن، جا داره این روز بزرگ و ملی رو به همه این عزیزان تبریک عرض بکنم.
خیلی متشکرم. ما هم به شما آقای دکتر و همه همکارانتون در سازمان دامپزشکی کشور این روز رو تبریک میگیم و آرزوی موفقیت برای شما و همکارانتون داریم در ارتباط با وظایفی که در اون سازمان عهده‌دار هستید. بد نیست که بحث رو از همین جا، از همین روز ملی دامپزشکی آغاز بکنیم. بالاخره در این مناسبت، علاوه بر مناسبت دیگری که به عنوان روز جهانی دامپزشکی داریم در اردیبهشت ماه اگر اشتباه نکنم، این در کشور ما در تقویم ملی ما ثبت شده، روز ملی دامپزشکی، و بهش پرداخته میشه. حالا علاوه بر مراسم ها و جشن ها و اتفاقات اینچنینی که در این روز میفته، شاید مجال و فرصتی باشه برای توجه بیشتر جامعه به وظایف و نقشی که دامپزشکان بر عهده دارند. در این خصوص اگر شما هم موافق باشید بحثمون رو آغاز بکنیم، رسالتی که بر عهده دامپزشکان هست.
خیلی ممنون و متشکر از سوال خوب شما. دامپزشکی رو ما از دنیای قدیم و ایام گذشته به عنوان یکی از مؤلفه های بسیار مهم در تأمین سلامت غذای جامعه انسانی،
بله،
و همچنین بهداشت دام و محصولات تولید شده از دام میشناسیم. خب از دیرباز با آفرینش به هر حال انسان و جهان هستی به همون نسبت و به همون تناسب بهداشت دام، بهداشت غذای انسان مطرح بوده و به همین خاطر دامپزشکی یکی از اساسی ترین به هر حال گزاره‌هایی هستش که در جامعه انسانی و همچنین در جامعه حیوانی به عنوان عاملی برای تأمین امنیت غذای سالم و ایمن مطرح هستش.
درسته.
در جهان معاصر و جهان امروز توجه جدی و ویژه‌ای در حوزه دامپزشکی به هر حال وجود داره. جمعیت جهانی رو به رشد هستش و به همون نسبت میزان تقاضا برای پروتئین حیوانی به عنوان منبع غذایی قابل اعتماد و اطمینان رو به افزایش هستش.
بله.
خب اینها همه مستلزم این هستن که ما چه در مرحله تولید، چه در مرحله توزیع، چه در مرحله نقل و انتقال و در نهایت مصرف کننده نهایی که انسان هستش، در تمام این موارد بحث‌های بهداشت و سلامت در همه اینها مطرح می‌شود و به تناسب اون دامپزشکان چه در تشخیص، چه به هر حال در نظارت بر بهداشت فراورده های خام دامی، چه در تحقیقات، واکسیناسیون، درمان، کنترل و پیشگیری، همه اینها به عنوان عامل مهم و اساسی به هر حال محسوب می شوند.
بله.
نتیجه سخنانم این هستش که دامپزشکان به عنوان یک موتور محرک و به عنوان یک عامل اساسی در بهداشت جامعه نقش ایفا می کنند و نقش این عزیزان تمام مجموعه دستندرکار در دامپزشکی، نقش این عزیزان یک نقش محوری در نهایت برای بهداشت عمومی جامعه محسوب میشه.
خیلی متشکرم. این بحث رو از این نظر آغاز کردیم که شاید برای برخی از شنوندگان برنامه مجله دامپزشکی خیلی روشن و ملموس نباشه که بالاخره رشته دامپزشکی و فعالیت دامپزشکان چه ارتباطی با سلامت جامعه، سلامت انسانها داره. از این نظر هستش که ما معمولا در برنامه های مجله دامپزشکی هر چند برنامه یک بار به این موضوع هم اشاره میکنیم، اون سلامت سفره غذایی مردم، امنیت غذایی که باید بهش توجه داشته باشیم، نظارت ها و بازرسی هایی که از مزرعه تا سفره بخشی از این زنجیره بر عهده سازمان دامپزشکی کشور، اداره کل دامپزشکی و دامپزشکان هست رو هر از چند وقت یک بار تو برنامه مجله دامپزشکی بهش میپردازیم و اینها رو به طور ویژه مورد بررسی قرار خواهیم داد که اطلاعات سلامت شما عزیزان شنوندگان محترم هم بالا بره. اما جدای از اون، قاعدتا دیگر نقش دامپزشکان در ارتباط با تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری های مربوط به دام، طیور، آبزیان و طور کلی حیوانات هست. بخشی از این بیماری ها که بخش بسیار مهم و قابل توجهی هم هست، بیماری های اصطلاحاً زونوز یا بیماری های مشترک بین انسان و حیوان هست. در این خصوص هم آقای دکتر اسدی عزیز اگر موافق باشید یه توضیحاتی رو خدمت شنونده های ما بفرمایید که چه اهمیتی دارن بیماری های زونوز یا بیماری های مشترک بین انسان و حیوان و از اون طرف دیگه نقش دامپزشکان اینجا کجا تعریف میشه.
عرضم به حضورتون، ببینید در تمام حوزه های جغرافیایی ملی و سطح جهانی برخوردار شدن از امنیت غذایی پایدار و ایجاد جامعه سالم به عنوان یکی از اصول اساسی مطرح هستش.
بله.
برای ایجاد و ارائه این اصول اساسی اجزایی وجود دارد. یکی از مهمترین اجزای ایجاد سلامت در جامعه، مجموعه های دامپزشکی، الان همکاران دامپزشک و پیرا دامپزشک در بخش دولتی و بخش خصوصی ایفای نقش میکنن.
درسته.
و هر جا که جامعه انسانی با اون به هر حال دخیل هستن، اهمیت این موضوعات بیش از پیش خودشون نشون میده. بیماری های زونوز و یا بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان جزء مواردی هستش که از اهمیت ویژه‌ای در مجموعه دامپزشکی برخوردار هستش.
بله.
همونطوری که حضرت عالی اطلاع دارید و من برای شنوندگان هم عرض خواهم کرد، بیش از 80% بیماری های زونوز یا قابل انتقال از حیوان به انسان هستند و معمولاً بیماری هایی هستند که چنانچه اقدامات پیشگیری و کنترلی به شکل مناسب در اونها انجام نشود منجر به همه‌گیری خواهند شد.
درسته.
برنامه های سازمان دامپزشکی در بحث بیماری های دامی و بیماری های مشترک برنامه های هدفمند و مستمر هستند و بر 4 اصل استواره. اصل ارزم به حضورتون آموزش و ترویج، اصول امنیت زیستی، اصل ایجاد سیستم مراقبت و سرویلانس یا رصد و پایش و اصل واکسیناسیون.
درسته.
بر اساس این برنامه‌های 4 گانه سازمان دامپزشکی کشور چه در قسمت حاکمیت و چه در قسمت بخش خصوصی که بحث‌های درمان در اونجا مطرح هستش، برای این تمام موارد 4 گانه برنامه‌های مشخصی به هر حال ایفا می‌کنند.
درسته.
مثلا ما در بحث واکسیناسیون هر ساله تمام دام‌های کشور رو بر علیه بیماری‌های اخطار کردنی و غیر بیماری‌های غیر اخطار کردنی مورد واکسیناسیون و ایمنسازی قرار می‌دهیم تا جمعیت گله حیوانی ما از هر گونه بیماری مصون بماند. در کنار اون اقداماتی مثل آموزش و ترویج، پایه‌ریزی سیستم قوی مراقبت و رصد و پایش برای تشخیص زود هنگام بیماری جهت انجام اقدامات پیشگیرانه جزء مواردی هستش که در سازمان دامپزشکی هر سال انجام می شود. در نهایت چنانچه دامی به مرحله درمان برسد،
ماله،
تمام کلینسیان های بخش خصوصی و دامپزشکان عزیزی که در بخش خصوصی به هر حال شاغل هستند با تأسیس درمانگاه ها، مراکز درمانی و در کنار آنها وجود داروخونه های بخش خصوصی متعدد در کشور در حوزه دامپزشکی، مراکز واکسیناسیون، اینها همگی به عنوان یک مجموعه یک پارچه عمل میکنند تا ما به هر حال در کشور جمعیت حیوانی کشور خاصه دام‌های اهلی و حتی حیات وحش رو مورد پیشگیری، کنترل و درمان به هر حال قرار بدهیم. خدا رو شکر در حال حاضر با توجه به اقداماتی که در کشور انجام شده و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، همه‌گیری خاصی در هیچ حوزه‌ای از دام، طیور و آبزیان نداریم.
بله.
و جمعیت حیوانی کشور با اقداماتی که انجام شده از مسئولیت کافی در این خصوص برخوردار هستند.
بسیار متشکرم. همراه ما باشید. شما شنونده برنامه مجله دامپزشکی از شبکه رادیویی سلامت هستید.
آگاهی از بیماری‌های دام و طیور، تعادل زیستی بین انسان و دام، مراقبت از حرم غذایی، آشنایی با پرورش آبزیان در مجله دامپزشکی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
در خدمت آقای دکتر رضا اسدی هستیم. ما مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور. حالا ما قطعا به بحث آبزیان هم خواهیم پرداخت و راجبش صحبت خواهیم کرد، چون دیگه آقای دکتر بالاخره مدیر کل تخصصی این حوزه هستن، اما قبلا در حوزه دام هم در سازمان دامپزشکی کشور مسئولیت داشتن و به همین بهونه ما یه مقدار راجب بیماری های رایج و شایع دام در کشور، منظور دام بزرگ هست دیگه، صحبتی بکنیم و اینکه الان وضعیت واکسیناسیون، کنترل این بیماری ها، فعالیت هایی که سازمان دامپزشکی کشور، ادارات کل دامپزشکی در سرتاسر کشورمون دارن انجام میدن رو یه بررسی اجمالی داشته باشیم، بعد وارد حوزه آبزیان هم قطعا خواهیم شد. در خدمت شما دکتر.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون در حوزه دام که به هر حال بحث حیوانات اهلی در کشور مطرح هستش و بله. ما حیوانات اهلی رو به چند بخش تقسیم میکنیم، نشخوار کنندگان کوچک، نشخوار کنندگان بزرگ و تکسومی ها به هر حال جز این بخش محسوب میشن. همونطور که خدمتتون عرض کردم، سازمان دامپزشکی هر ساله در ابتدا یک برآورد دقیقی از جمعیت دامی کشور شمارش خواهد کرد.
بله.
و این جمعیت دامی در سامانه اطلاعات جغرافیایی سازمان دامپزشکی کشور که تحت عنوان GIS هستش اونجا ثبت میشه و بر همین اساس برنامه ریزی لازم برای واکسیناسیون سرتاسری انجام میشود. در خصوص بیماری های مهم مثل عرضم به حضورتون بیماری تب برفکی، بیماری PPR، بیماری های مثل بروسلوز و یا هاری، ما واکسیناسیون سرتاسری در کشور انجام می دهیم. خوشبختانه تمام واکسیناسیون های بیماری های اولویت دار ما به شکل رایگان با مراجعه به تک تک دامداری های کشور انجام می شود. در کنار اون سایر واکسیناسیون ها مثل آگالاکسی، مثل آنتروتوکسیمی و سایر موارد به هر حال تحت نظارت سازمان دامپزشکی توسط عزیزان ما در بخش خصوصی انجام خواهد گرفت و انجام می شود. ما برای واکسیناسیون یک الگو و مسیر خاصی رو هر سال تدوین می کنیم بر اساس میزان تجمع دام، بر اساس جابجایی دام ها، بر اساس گونه حیوانی برنامه واکسیناسیون خودمون رو تدوین میکنیم، تنظیم میکنیم و نسبت به اجرای واکسیناسیون و مایکوبی در سرتاسر کشور اقدام میکنیم. هدف از این واکسیناسیون ایجاد ایمنی مناسب در جمعیت حیوانی هدف برای جلوگیری از ورود اجرام بیماریزا هستش.
درسته.
و طوری عمل میکنیم که در صورت ورود به هر حال عوامل بیماریزا سطح ایمنی دام ها انقدر بالا رفته باشد که در مقابل عوامل بیماریزا از خود مقاومت نشون بدهند. در حال حاضر همونطور که خدمتتون عرض کردم ما یک سطح ایمنی و یک کمربند ایمنی مناسبی در سطح کشور ایجاد کردیم. البته این برنامه ها مستمر و سالانه هستش، چون عوامل بیماریزا به هر حال موجودات زنده هستند، ممکنه به هر حال تغییر و گونه بدهن، ممکنه جهش پیدا بکنن، ممکنه گونه های جدیدی وارد بشن. به همین خاطر ما در مواجهه با موجودات زنده مثل عوامل بیماریزا برنامه های متغیر و مدونی نیز تدوین میکنیم تا بتوانیم یک سد ایمنی مناسبی برای جمعیت دامی کشور به هر حال ایجاد بکنیم. این اطمینان من به عزیزان شهروندان گرامی، هموطنان عزیزم میدهم که ما در حال حاضر بیماری خاصی به شکل حاد در جمعیت دامی کشور نداریم. سازمان دامپزشکی توانسته است با استفاده از توان کارشناسی داخل کشور یک کمربند و یک سیستم ایمنی مناسبی برای دامهای کشور ایجاد بکنه.
آقای دکتر، این برنامه ریزی هایی که فرمودید انجام میشه برای کنترل و پیشگیری از بیماری ها در واقع توسط سازمان دامپزشکی کشور ابلاغ میشه به کل ادارات کل، آیا نظارت بر انجام درست این امور هم بر عهده خود سازمان دامپزشکی هست یا اینکه نه از طریق دیگری پیگیری میشه؟
ما یک سیستمی داریم به اسم سیستم مانیتورینگ و سرویلانس که معادل فارسیش میشه سیستم مراقبت و رصد و پایش.
پایش، بله.
ما در ابتدا یک ترسیمی از این سیستم خواهیم داشت در سطح استانهای کشور.
بله.
و این سیستم ما در چند سطح انجام میشود. یک سطحش انجام بازتا و نظارت توسط خود استانها هستش.
بله.
یک سطح آن نظارت توسط خود بخش خصوصی هستش. سطح آن از طریق ستاد در کشور انجام می شود و یکی از سطوح سیستم مراقبت و رصد و پایش ما که جزی از سیستم دیده‌وری ما محسوب می شود عزیزانی هستش که به عنوان دامدار در حال به صاحبان حیوانات و دام ها اینا جزی از سطوح بر حال سیستم دیده‌وری ما هستند.
درسته.
که بر همین اساس ما به عنوان یک الگوی تشخیص اولیه بیماری گزارش اولیه بیماری ها را خواهیم داشت و یک اقدام فوری در این خصوص انجام می شود. نظارت بعد از انجام واکسیناسیون و همچنین مایکوبی چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی هم بلا سطح بندی دارد. ما یک فرمولی برای این و یک الگویی طراحی کردیم که واکسیناسیونی که به هر حال در دام ها انجام بشود با انجام تیتر سنجی و همچنین بازدیدهای میدانی و ثبت در سامانه جی آی اس اینها هم مورد رصد و پایش قرار می گیرند. در نهایت تمام تلاش و سعی ما این هستش که اولا واکسیناسیون به نحو مطلوب انجام بشود، ثانیا این واکسیناسیون اثر بخشی لازم را داشته باشد تا از بروز بیماری ها جلوگیری بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکریم. بار دیگر به مناسبت روز ملی دامپزشکی جا داره که از تلاش و کوشش و همدلی یکایک زحمتکشان مجموعه دامپزشکی چه در سازمان دامپزشکی شهر، چه در ادارات کل دامپزشکی استانها، چه سایر عزیزانی که به هر شکل و به هر نحوی همکاری میکنن در پیشبرد بهتر امور و وظایفی که بر عهده این عزیزان هست، از جمله بالاخره مزرعه داران، فارمداران، دامداران عزیزی که در گوش و کنار کشور همطور که آقای دکتر اسدی هم اشاره کردن به نحوی بالاخره همکاری دارن، کمک میکنن جهت انجام هرچه بهتر و بیشتر وظایفی که محول هست بر عهده دوستانمون در سازمان دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی در سراسر استان‌ها. آقای دکتر، بحث رو میخوایم ببریم به سمت آبزیان، کلا موضوعات مربوط به آبزیان. اولا که خیلی مورد علاقه شنونده های ما هست، ما معمولا در طول برنامه های مجله دامپزشکی در یک سال گذشته هر زمانی که موضوعات مربوط به آبزیان، حالا چه بیماری های مربوط به آبزیان چه علل خصوص مسائل مربوط به پرورش آبزیان، فارم های مختلفی که در ارتباط با حالا گونه های مختلف شکل گرفته در کشور صحبت میکنیم راجبش و از حضور کارشناسان محترم استفاده میکنیم، بسیار مورد استقبال و اقبال عمومی قرار میگیره. شنونده هم پیگیر هستن، سوالات بسیار زیادی میفرستن و شاید هم یه مقداری حتی این بحث محجور افتاده در بین سایر مباحث مربوط به دامپزشکی و بر عهده ماست که حالا در هفته ها و ماه های آینده تو برنامه های مجله دامپزشکی بیشتر هم بهش بپردازیم. حالا غنیمت میشموریم حضور آقای دکتر اسدی به عنوان مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور رو و بیشتر سعی میکنیم در این برنامه از این نظر نظرات ایشون رو بشنویم و باشون صحبت کنیم. الان اصلی ترین مسائل مربوط به آبزیان در کشور ما چیست آقای دکتر؟
عدم مصرف مناسب آبزیان هستش.
دقیقاً.
ما در کشور ایران الان متاسفانه الان به دلایل مختلف سرانه مصرف آبزیان ما خیلی کم هستش نسبت به مصرف جهانی. البته من عادت ندارم عدد و رقم بگم چون اعداد ارقام متفاوت هستش، ولی به هر حال علارغم این که ما واقعا ظرفیت بسیار بالایی در پرورش و تکثیر آبزیان چه در حوزه ماهیان سردابی، چه در ماهیان گرمابی و چه در میگو و خاویار داریم، ولی متاسفانه به دلایل مختلف، شاید بیشتر دلایل اجتماعی و فرهنگی و تا حدود اقتصادی باشند، سرانه مصرف آبزیان در کشور کمتر از برای متوسط جهانیست و این یک معضلی هستش و به نظر من این یک برحال چالشی هستش که با فرهنگ سازی، با ایجاد تنوع در محصولات آبزی و همچنین حتی روش های طبخ محصولات آبزی و گسترش حوزه های عرضه برحال آبزی پروری در سطح جامعه، این به هر حال به یک نحوی باید حل و فصل بشود. ببینید پروتئین ناشی از آبزیان یک پروتئین بسیار غنی هستش و حتی مزیت‌های بیشتری نسبت به پروتئین سایر حیوانات دارد.
درسته.
و از لحاظ اقتصادی نیز به هر حال یک پروتئین ارزان قیمت‌تری محسوب می‌شود. با توجه به توسعه و گسترش آبزی پروری در کشور و همچنین الان تقریبا تمام استانهای کشور به یک نحوی از آبزی پروری انتفاع می کنند و حوضچه های آبزی پروری، مزارع پرورش آبزیان در تمام حوضه ها در تمام استانهای کشور، از استانهای جنوبی بگیرید تا استانهای شمالی شرق و غرب کشور، دامنه بسیار گستری از ما تکثیر و پرورش آبزیان در سطح کشور داریم که به هر حال مصرف داخلی آن محدود هستش و به همین خاطر قسمت زیادی از بعضی از گونه های آبزیان برای صادر می شوند. البته استفاده از تجارت و بازارهای بین المللی اون هم یک اثر و منفعت بسیار مثبتی برای کشور دارد که نباید فراموش بشود. ولی در بحث مصرف داخلی من پیشنهاد میکنم که ما رو بحث‌های اجتماعی و فرهنگی در خصوص مصرف آبزیان، این محصول سرشار از پروتئین‌های غنی، به هر حال باید سرمایه گذاری بکنیم. تأسیس و ایجاد رستوران ها و اغذیه فروشی های ویژه غذای دریایی، فرهنگ سازی برای کودکان و نوجوانان و سایر اقشار مردم، اینا جزء برنامه های هستن که باید در کشور اجرایی بشود. مردم ما باید به شکل هفتگی از مزیت ها و مصرف آبزیان بهره گیری بکنن و هر کدوم از موارد، چه ماهیان سردابی، چه گرمابی، چه میگو، اینا هر کدوم مزیت‌های بسیار برحال زیادی دارن. یک صنعت پایداری هستش، یک امنیت غذایی پایداری هستش. خدا رو شکر هم در کشور ما اکوسیستم ما طوری هستش که الان هم منابع سرشار ماهیان دریایی، هم منابع داخلی به عنوان ماهیان پرورشی برحال وجود دارن، پرورش داده می شوند، صید می شوند و فقط ما باید بتوانیم این فرهنگ سازی در عرضه و توزیع آبزیان رو برای گسترش بدهیم. در حوزه بیماری های آبزیان،
خب آیدو تو قبل از اینکه وارد بیماری ها بشیم، یکی دو تا نکته در فرمایش شما بود که من دلم میخواد بهش اشاره بکنم و اونها رو در واقع برجسته کنم. یکی در واقع نکته بود که شما اشاره کردید به خوبی در ارتباط با گستردگی فعالیت حوضچه های آبزی پروری و فارم های اینچنینی در سر تا سر کشور. این پس شایبه اگر احیانا ایجاد شده باشه که کارفرمایان عزیز، تولید کنندگان، افرادی که علاقمند هستند به سرمایه گذاری در این حوزه، اگر تصور میکنن که برای تشکیل چنین در واقع کسب و کاری حتما نیازمند و ملزوم لوکیشن خاصی، منطقه خاصی، آب و هوای خاصی، خیلی تصورشون این هستش که مثلا عرض میکنم اگر قراره که حوضچه های آبزی پروری تأسیس بکنن حتما باید در شمال کشور یا جنوب کشور باشن. پس این شایبه و این باور درستی نیست، در سرتاسر کشور امکان راه اندازی چون این کسب و کاری وجود داره. بله
بله جناب دکتر، ببینید ما الان در استان سیستان و بلوچستان، در هرمزگان، در بوشهر، در مازندران، در گیلان، در خراسان رضوی، در کردستان، من استانهای شرق و غرب و شمال مثال میزنم، در مرکز کشور، در یزد، عجب، در عراق، تمام گستره جغرافیای کشور ما آبزی پروری داریم. الان بعضی استان‌ها در بحث ماهی دریایی هستند، بعضی ها در بحث ماهی سرداب اینا هستند و فرایندی که الان وجود دارد در خصوص تولید آبزی پروری در کشور الان هیچ مشکلی وجود ندارد. ما حتی زمینه‌های لازم و الان داره انجام میشه برای صادرات در حال انجام هستش به خیلی از کشورهای جهان. ولی یه نکته خیلی مهم هستش.